درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی افعال الصلات چهارشنبه 3/12/79 برابر با 27 ذیقعده 1421.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. دنباله روایت دارد که بعد آقا می فرمایند یا علی حرم الله الكل فاحش بذی لا یبالی بما قال ولا ما قیل له. آقا می فرماید خداوند بهشت خودش را حرام کرده بر هر کسی که زبان بد داشته باشد و دهانش به فحش دادن و جسارت عادت کرده باشد و آدم پستی باشد. که می فرماید کل فاحشین، بعضی تعبیرات روایت ها کل فحاشین بعضی داره که کنایه از این که یعنی کنیست که دیگه یه حالت عادتی پیدا کرده، یه هر صحبتی میکنه، هر جمله‌ای که به مناسبت بگه نگاه میکنی با حرف دهنش رکیک هست و با جسارت و فحش میگه، که این سخن جهنمیان است. فحش و اینها مال جهنم است. کل ما دخل امتون لعنت اختها، که در روایت آیه قرآنی که میفرماید هر دسته وارد میشن دسته دیگر رو لعنت میکنن، همش به هم جسارت فحش میدن. میفرماید انسان مؤمن نباید دهان خودش را عادت بده به کلمات رکیک. خدا هم میفرماید بهش را امیرالمؤمنین حضرت نصیحت و امیرالمؤمنین بداند که بهشت برای این دسته از مردم حرامه، یعنی خدا اینها را به بهشت نمیبره و جان داره نبره. اینا را اگه ببرن بهشت، بهشت هم خراب میکنن، اونجا هم بنا میکنن فحش دادن، چون برای که دخلصه آخرت همون نمونه دنیاست، همون حالت انسان در دنیا در آخرت مقدر وجود میشه. و اگر بنا بشه این گونه افراد رو هم در بهشت راه بدن، بهشت را دیگه نمیذارن به حال خودش باقی بمانی. ولذا حضرت میفرماد یا علی حرم الله الجنه، خدا بهشت خودش را حرام کرده، علا کل فاحش بذی، هر کسی که عمل زشت انجام بده و دهنش به فحش عادت کنه، بذی باشه یعنی پس باشه، به جونیست که لا یبالی به ما قاله ولا ما قیل له، که در روایت دیگه ما قیل فیه دیدم داره، اینجا له داشت. می فرماید باکش نیست، هرچی از دهنش در بیاد میگه، یا هر چی به او بگن هم بدش نمیاد. یعنی خدا نکنه آدم دور از جناب دیگه اون حالت غیرت و شخصیت خودش از دست بده. یه وقتی زیاد عادت کرد به فحش شنیدن، ای فحش بدن فحش بدن، دیگه درش تأثیری نداره. که میگه کسی که خدای نخواسته اینجور شده، دیگه نه خودش باکی داره در بعد گفتن، نه باکش هست که به او فحش بدن. خب اینجور آدم معلومه دیگه بهش چه جایی داشته باشه. میفرماید به این که لا یبالی باکش نیست به ما قال، اون چه خود گفته است، ولا ما قیل له، و اون چه برای او گفته بشود، هر چی بهش بگن باکش نیست. یا علی توبا لمن طال عمره و حسن عمله. فرماد خوش به حال اون بنده خدایی که عمرش طولانی باشه و حسن عمله، عمل خوبم داره. راستاسیم همینطوره، هر چی بر عمرش بیفزاید هی داره کار آخرتش زیاد میکنه. خوش به حال این دسته افراد، یعنی هم عمر طولانی دارن، هم داره ذخیره بر خودش زیاد میکنه. این و حسنه به قول آیین ما واو معیت ها، نه فقط نفس طول عمر خالی خوبه، نه تو لمن طال عمره، تنها نه کسی که عمرش طولانی بشه با عمل زش این چه توبایی داره؟ کسی که داره خدا همش مرتکب گناه و خلاف میشه این توبا نداره، که بمانه بیشتر داره بر خودش وزر و وبال زیاد میکنه. همون که حضرت سجاد سلام الله علیه در اون ذکر شریف دعاش میگه خدایا اگر بناس عمر من چراگاه شیطان باشه، علیاذ بالله، امام که قربونش بشم اینجور نیست، میفهمد اگر بناس عمر و طولانی عمر من چراگاه شیطان باشه من زودتر ببر. راستی هم اینه، خیلی فرمایش زیباییست. آقا میفرماید عمر خوبه که انسان در راه خدا مصرفش بکنه، اگر در راه خدا مصرف کرد و منظومه اعمال خوب داشته باشه خوش به سعادتش، هر کس عمر بیشتری میکنه خوشا به سعادتش، چقدر برای آینده آخرت خودش درست کرده. پس اینی که حضرت میفرماید که طوبی لمن طال عمره و حسن عمله، با حسن عمل مراده، خوش به حال اون کسی که عمر طولانی داشته باشد با حسن عمل. بله واقعا هم همینطوره، مثل حضرات ائمه علیهم السلام، مثل اولیاء الله، اینا هر چی کار بکنن و هر چی بمانن خوش به سعادتشون، اولیاء خدا اینطوری هست. بعد میفرماین که یا علی لا تمزح فیذهب با آوک، هیچگاه شوخی نکن، معیت به معنا. بله اینجور حس کردم خدمت ما، این معیت یعنی ظاهرش نشان میده این طول عمر با حسن عمل طولد، نه اینکه تنها باشه، ظاهرش اینطوری بده. یا علی لا تمزح فیذهب با آوک و لا تکذب فیذهب نورک. الله اکبر. آقا میفرماید هیچ وقت شوخی نکن، شوخی کردن اون بها و آبروی آدمو میبره، یعنی اون هیبتی که خدا در صورت شما قرار داده، اون عظمتی که خدا در چهره مؤمن قرار داده، اون وقاری که خدا در رخسار شما قرار داده، اون وقار با شوخی کردن از بین میره. واقعا هم همینطور، بعضی ها رو ما دیدیم با اون هیبتی که داشتن مثلا عباس که شوخی شوخی کردن دیگه از ارزش افتادن. اینی که حضرت میفهمد شوخی نکنید، اثر شوخی کردن اینی که اون بهای انسان را میبره. این دیگه خاصیت، به قول آیون ممکنه یه موقع بگیم حرام هم نباشه، یعنی که او حضرت میخواد راه رو نشان بده که بابا اگر تو بخوای خیلی مزاح باشی، اینه مزاحی کردن دیگه اثرش اینی که اون هیبت شما از بین میره. چرا همچی کاری میکنی که خودتو از اون عظمت و جلال بندازی؟ اینه که خیلی باید مواظب. حضرت میگه یا علی لا تمزح، شوخی نکن، فیذهب بهاؤک، که اون بها و اون ارزش تو از دست میره. از اون ور دروغ نگو ولا تکذب، هیچ وقت دروغ نگو. چرا؟ فیذهب نوروک، اگر دروغ بگی اون نورانیتت از بین میره. یعنی خدا نکنه آدم، مردم در برابر آدم احساس کنن که این فلانی دروغگوئه، باکی از دروغ گفتن نداره، دیگه در چهره شما نور نمیبینند. عزیزان من، این چهره مبارک شما که داره نماز میخوانید و عبادت خدا رو میکنید و انشاءالله اهل تهجد هستید و نماز شب را انشاءالله تارک نخواهید بود و نکنید، برادران عزیز من مواظب باشید که نماز شب را رها نکنید. و من خیلی شما را توصیه میکنم به روحانیت عزیز، سفارش میکنم که نماز شب را رها نکنید، حتما نماز شب بخوانید. بنده به نظرم برای یک فرد طلبه و روحانی نماز شب خوانیه، نمیخواد بگم جز ضرورت شرعیه، واجب شرعی نمیخوام علیاذ بالله بگم که خدای نخواست من در دین، ولی جز ضرورات عرفیه است. یعنی واقعا اگر میخواییم تو عرف مردم جای پایی داشته باشیم و مردم واقعا الگوی مردم باشید، آیون طلبه ها نماز شب رها نکنند. اینطور نباشه که شبها بخوابید تا به صبح و صبح نزدیک آفتاب بلند شید. یکی از عزیزان میگه موقعی که جبهه داشتین و اینا، اون برنامه‌هایی که بچه‌ها می‌رفتن جبهه و اینا، که از علما اومد پیش بنده نقل کرد، گفت در جبهه که می‌رفتن اینها، خب به نوبت بعضی از آیون اهل علم هم می‌رفتن دیگه، گفت مایه تأسف بود حاج آقا، گاهی بعضی از اهل علم میومدن بچه‌ها اونجا فلان می‌شدن قبل از سحر تهجد و نماز شب و گریه و چه، بعد میگفت آقا و اهل علم آمده بودیم به زور برای نماز صبح بیدارش میگن، نماز چند بار نماز صبحش قضا شد، هرچی صداش میزدیم و اینا، میگفت خب آقا میشم دیگه، چه عجله ای دارید، خود دیتر گفت چند بار نماز صبحش قضا شد، گفت ماری میگی که ما جلوی این بچه ها و اینا بس شرمنده میشدیم، که آقا جان بهش گفتیم خلوت خواستیمش، عزیز من آقا جان شما روحانی هستی، آقای اهل علمی، تو آقای ما هستی، سرور مایی، تو اگر اینجور بخوای بخوابی اونا اینجور، این چجور میشه کار، چجور میشه؟ واقعا مایی تأسفه. من یادم نمیره زمانی که مدرسه خانو خراب کرده بودن، بعد مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله این مدرسه رو ساخته بودن، بعد از اینکه مدرسه ساخته شد اونجا به من روسیا اتاق دادن، حجره دادن به ما، خب آیین خیلی اونجا حجره داشتن به اینا، ما گاهی سهر میخورم میشه پیش از اذان صبح، یه ساعت مانده به اذان صبح میامدیم میگم کریم این اتاقا و حجره ها نه خبری نیست، دو تا سه تا اتاق اون موقعی که حالا بنده بودم، یعنی این قضیه الان که من داره خدمتون عرض میکنم که توضیح میدم، الان ما 40 سال قبله، گوش کنید، ما 40 سال قبل، چون زمانی بود که آقای بروجردی زنده بود که دیدی که سال 40 سالش رو ختم میشه، اون موقع ما دیگه میکردی توی اتاق مدرسه خان که میگفت حالا این مدرسه های بروجردی میگن 3 تا 4 تا 5 تا اتاق بیشتر، همه رفقا خواب بودن یا نزدیک دمدمه آفتاب میرفتی به آیون، شما چرا اینجوری هستی؟ دیگه حالا رو خبر ندارم مدرسه ها چی جوریه، این روزها رو نمیدونم، اینایی که مدرسه نشینن چقدرشون بیدارن چقدرشون خوابن، سر روحیه ها عوض شده آقا، روحیه اولی کن وقت مرحوم آقای والد رحمت الله علیه میفرمود من خودم یادم نمیره وقتی سحر میرفتی حرم امیرالمومنین سلام نجف، خدا ان شاء الله روزی همه تون بکنه ان شاء الله، میگفت میرفتیم حرم امیرالمومنین سحر پیش از اذان، شاید قریب 100 نفر از طلبه ها تو حرم امیرالمومنین مشغول نماز شب بودن و این دعای ابو حمزه سومالی رو از بر میخوندن تو نماز شبشون، ابو حمزه سومالی مولا منامزان، این از روحانیت بالا بود، تو رو به خدا الان روحانیت به کجا رسیده؟ و ما از این روحانیت امروز، از این حوزه چه انتظاری دارید؟ بگردم تو چه نوع میوهی میخواد بده؟ خدا رو گواه بگیرم خودتون بیاید بالا سر این حوزه اشراف داشته باشید ببینید از این حوزه چه میخواد برخواسته بشه، خود عوض بشیم رفقا. حالا من کار از بیرون ندارم، رفقایی که حالا الان پای بنبر من نشستید و پای بود، شما رو به خدا بیاید از حالا تصمیم بگیرید، اگر نماز شب خوان هستید که خوش به سعادت، خوشا به حالتون، خدا طول عمرتون بده، موفقتون بداره ان شاء الله، اگر واقعا نماز شب خوان نیستید بابا بیایید عوض بشید، نماز شبتون رو ترک نکنید، حتما پاشید برای نماز شب، اگر میتونید پیش از اذان چه بهتر، نمیتونید اقلا ساعت 11 12 شب بگذرم خیلی وقت شریف رو نگیرم. آقا میفرماید که دروغ نگید، این نورانیت صورتتون رو میبره، روحانیت اهل تهجد اهل عبادت اینها نورانیت خدا بهشون داده، نذارید این نورانیت رو با دروغ از بین ببرید، خیلی مواظب باشید. بعد آقا میفرمایند که و ایاک یا علی جان به پا از این که این دو تا خصلت رو نداشته باشی، با امیرمونی که نداشتن خواستنم به ما بفهمن و الا اونا قربونشون بشن، فرموده و ایاک و خصلتین، دو تا خصلت رو نداشته باشی یا علی، یا ایاک و خصلتین کدومه؟ از زجر و الکسل، یکی زجر نداشته باش، تنگی نفس تنگی دل زیغ صدر را نداشته باش، یکی هم با کسالت نباش، آدم کسلی نباشی. ایاکه و خصلتین از زجر با ذات ولی کسل. چرا؟ علتشو خدا آقا پیغمبر خدا بیان فرمودی، فرموده فإنک إن زجرت، اگر خودتو خیلی به تنگنا بندازی و لم تصبر علی حقی. آدم تنگ نفس، آدم تنگ دل، آدم بغل آیون باریکبی، آقای اندک رنج، این صبر بر حق نمیتونه بکنه. راست طلبه‌ای که دارای زجر باشه نمیتونه طلبیش رو اداره کنه، چون طلبگی یعنی صبر در مشکلات، تحمل در ناملایمات. اون روحانی باشید و ناملایمات نبینی نمیشه. اینو به شما بگم، روحانی باید زخم زبان بشنوه، باید جسار. من بارها گفتم اولی که میخواید بیاد روحانی بشید این مطالعات بکنید. تو طلبگی فوش هست، طلبگی زجر هست، طلبگی سختی هست، طلبگی گرسنگی هست، طلبگی مشکلات. فکر نکنید تو طلبگی راحتی آسایش، اشتباه میکنید. بگردم این انتظار از روحانیت نداشته باشید. حالا براتون شد شد، نمیخوام بگم خدا خواست براتون باشه باشه، نوش جانتون هنی علکم، اما این انتظار نداشته باشی که روحانی باشه آدم چی نشنوه. یه روز جسارتت میکنن، یه روز سیلی بهت میزنن، یه روز عمامت فرق میکنن، یه روز لغت بهت میزنن، خیلی عذر میخوام. خب شما بیاید حالات انبیا رو مطالعه کنید. تو رو به خدا کدوم پیغمبر خدا از اینها راحت نجات بده؟ یاد به پیغمبر که به امیرالمومنین میگفتن شبا میره دزدی، نسبت دادن به علی که شبا میره دزدی. لا اله الا الله. چون روزا میامد خدمات میداد بیچارگارو، میگفتن علی شبا دزدی میره ها، بیاد ببینید تو کتاب نمیشته، کتاب حلالیه رو ببینید، من از خودم نمیگم، ببینید کتاب مرحوم صدوق رو نگاه کنید، میگه هیچ پیغمبری، نه امیرالمومنینی، هیچ بزرگانی پیغمبران گذشته رو بی تهمت نذاشتن، یا تهمت زنا بهشون دادن، یا تهمت دزدی بهشون دادن، یا تهمت دیوانگی بهشون دادن. وقت شما روحانیون دلتون میخواد مردم به تو اجازه، آقا روزگار این شده به مرد، آقا این طلبه ها رو جسارت میکنه، خب بله میکنن، آقا فوش میدن به ما، انگولک میزنن، اما ما رو پرد، خب بله همینطور، راست میگی. این تاریخ چش تاریخی نداره. ببینید آقا چی میگه پیغمبر خدا، ایاکه، این دو خصلت زجر نداشته باش. اگه بنده که تنگ نظر باشی نمیتونی تو روحانیت بمانی، صبر بر حق نداری تو. ببینید حضرت فرمودن ایاکه و خصلتین، از زجر و کسل مواظب باش، اما به این نکه این زجر تا، اگر بخواید زاجر داشته باشی، چکم تنگ باشی، تنگی نفس داشته باشی، قلق باشی، نتیجهش لم تصبر علی حق، در مقابل حق نمیتونی صبر داشته باشی. از اون طرف و این کسل تا، اگر بخواید کسالت داشته باشی یا تنبل و بیحال باشی، لم تعد حق، حق هم نمیتونی ادا بکنی. آدم تنبل منبرم ای دلش کنه حالش نده. آقا بریم نماز جمعه گور سر مردم کردن، همین، نه نماز حال داره بره خوره، نه منبر حال داره بره، نه منبرشو درست مطالعه میکنه. چرا؟ تمام بری که به کمرش بیل میخوره، میخواد بخوره و بخوابه و راه همین. باید آدم سنگین. الان یک دفعه به ذهنم اینجا خطور کرد این قضیه رو برای آیون بگم که یه مقداری به حال خود بیایید. حتما عزیزان بهتر از من میدونن. این کتابی است به نام معارف الرجال، رو ببینید، معارف الرجال رو نگاه بکنید، اونجا این داستان مال اونجا نوشته، در صفحه 254 معارف الرجال مال جناب آقای هرزالدین جلد سوم، می‌نویسد یکی از علمای نجف به نام سید هاشم حطاب. سید هاشم حطاب، حطاب یعنی هیزم، هیزم کش. این سید هاشم از علمای بزرگ نجف بوده که نادرشاه وقتی حمله کرد به نجف با 2000 لشکر، وقتی رفت به زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت من برم از علمای بزرگ نجف دیدن کنم. بهش گفتن برو پیش سید هاشم. نادرشاه آمد پیش، نگاه کرد، دید سید هاشم آیت الله بن عظمت روی حصیر، خیلی نادرشاه رو میگید، آمد جلوی آقا و اظهار تعظیم کرد در مقابل سید هاشم و اینا، و لحظه‌ای که نشست یه مرتبه رو کرد که حضرت آیت الله، بنده نادرشاه افشارم، من پادشاه ایرانم، من ابرقدرتم، قدرت الان کلن دست منی، هر چی بخواهی من قدرت دارم. حالا جلو سید هاشم هر گونه امری دارید سید به من بگو. آقا فرمود که نادرشاه تویی؟ گفت بله بله. من شنیدم قضیه نادرشاه رو، تو رو جون خودتون گوش بدید من چی داره میگم. آقا فرمود من شنیدم نادرشاهی در ایران آمد، شما هستی؟ گفت بله. خب حالا از من خواستی من چی جدید بخوام؟ گفت بله. گفت که ببخشید نادرشاه، خیلی معذرت میخوام، این پشه ها خیلی مرا اذیت میکنن، موقعی که میخوام بشینم مطالعه کنم درس بخونم خیلی این پشه ها مرا اذیت. جناب اعلی حضرت اگر امکان داره دستور بدید این پشه ها دیگه مرا اذیت نکنن، از اتاق من سید بران بیرون. تایرگو نادرشاه گفت آقا من قدرت این ندارم که پشه رو بیرون کنم، من که عرض کردم قدرت دارم از نظر پول زر و مال هرچی بخوایی، پشه رو من نمیتونم بیرونش کنم. و ای تو زور نمیرست که پشه ها رو بگی بره بیرون؟ گفت نه آقا، پول هرچی بخوایی. گفت خب اگر بنابر اینه، من درد دلم به کسی میگم که هم زورش میرسه پشه ها رو بیرون کنه هم پول رو را میده، و چرا به تو بیام بگم؟ ببینید حالا نظرم این جملهش نبود، ببینید بیشتری قضیه برای این نکته میخواستم بگم. همین آقای سید هاشم حتاب که میگفتن با هیزم کشی میرفت بیرون نجف، هیزم میآورد میفروخت، به این وسیله نان طلبگیش اداره میکرد. همین آیت الله ملا شد، ملا که شد خدا میخواد به کسی مقام بده اینه، یکی از تجار محترمین آمد بره نجف، بره که مکه، وارد نجف شد. نجف سوال کرد من یه پول زیادی دارم، طلا زر زیادی دارم، میخوام پیش یه نفر امانت بذارم تا برم مکه و برگردم، پیش کی بذارم؟ گفتن فلان حاجی بسیار مرد متدینیه، یه تاجر نشان دادن بسیار مرد امینیه. خاطر جمعی گفت آره، برداشت تمام این پولا و زر و زور کوزه حسابی برد پیش اون آقای تاجره، سلام کرد و گفت با اجازه شما بنده میخوام برم برای مکه و برگردم، ایشالله میام عدد این امانت رو میگیرم. گفت ما این ندارم، تحقیق کردم گفتن شما از همه بهترید. گذاشت پیش این بنده خدا، رفت مکه و برگشت، آمد پیش همین تاجر امین که این کوزش رو بگیره، این پولاش رو بگیره. آمد گفت که آقا محبت کنید پولای من رو بدید، زرار من رو بدید. گفت که بله. چه پولی؟ چه زری؟ آقا شوخی نکنید، من به شما خیر، تو چی دویم مندید؟ هر چی بیچار ناله کرد این هشار رفت و هاشار رفت، گفت نه پولی به من دادی نه زری به من دادی، این بیچاره دید دستش از همه جا کوتاست، خیلی پکر چی کار بکنه حالا، هیچی هم دستش نیست، تمام هستیشو داده به این، چی بکنه؟ همینجور با حال تحیر آمد بیرون تو کوچه های نجف سرگردون بکر. برادری بهش برخورد کرد، حاجی چیه خیلی فکری؟ گفت جریان اونه. او اه این حاجی انکار کرد، آره من تحقیق کرده بودم، گفتن یه مرد امینیه، که رفت نمیره زیر با خود، من چکار کنم؟ گفت که اگر یه چیزی بهت بگم گوش میدی به حرف من؟ گفت بله. گفت این مسئله تو اگه میخواد حل بشه فقط به دست سید حل بشه، آسد هاشی برو پیش آقای آسد هاشی. گفت برو تو بگیم بیان سید بگو، رفت میشه سید هاشی، آقا سلام علیکم، علیکم بفرمایید آقا جان، من یه حاجتی داشت. آقا فرمود چی حاجتی؟ گفت جریان این. گفت انکار کن؟ گفت بله. عجب. گفت خیلی اشکال نداره، فردا من میرم تو مغازه این حاج آقا، گوش کنن آقایون، فردا میرم تو مغازش باشی خود صحبت میکنم، همچین که من از مغازه این حاجی بیرون آمدم همچین از در مغازش بیرون تو بلا فاصله بعد از من برو مطالبه پولتو بکن، مطالبه زرتو کار برداشت بشه، هیچی هم نگی ها، حرف نزنی ها، فقط تو من درآمده تو برو بگو آقا پول من رو بدی، همین بله، هیچی دیگه نگم نخه. بسیار فردا شد و سید پاشد رفت در دکان آجیه، چند دقیقه نشه صحبت صحبت صحبت، این آقای مسافره و زور مراقبه دیگه، همچین که تاجر در آمد از تو مغازش، اینم یه دفعه رفت حاجی سلام علیکم، علیکم السلام، گفت آقا من همچی پولی خدمت شما گذاشتم اگر امکان داره به من مرحمت کنی کنم. گفت چش اطاعت میشه، اطاعت میشه چش، بلا فاصله رفت آورد و گفت همین نیست؟ گفت بله. عجب لا اله الا الله، گفت این حالا همش نمیگفت، حالا چطور شد؟ چشم تا اینه گرفت، گفت حاجی بله، گفت این امانت مال من نیست مگر؟ گفت چرا؟ من اینو الان نمیخوام ببرم، من از این دیگه خواهشی دارم، تو رو به خدا قسمت میدم، تو رو به این صاحب غرب قسمت میدم، تو زادی مگر من پیروز نیومدم پیشت بگیرم؟ گفتی نه این کار کردی. حالا چطور شد که این دفعه من تا گفتم به من دادی؟ چی بود؟ گفت حقیقتش رو بخوای بدانی من انکار کردم، راستش اینه که تو وقتی رفتی من در این کوزه رو باز کردم، همه این طلاه، همه طلا قیمتی، حقیقتش این حرص دارونی من، من رو گول زد. گفت تو حیفت نمیاد این زر رو خوشی رد کنی؟ ولش کن مردی میاد، ولش کن، کی به کیه؟ حقیقت اینه که من دیگه طمع کردم که اینو بگیرم، ولی زد تا آمدی رو گفتم بهت نمیدم. اما میدینی الان چرا بهت دادم؟ گفت این سید باز شد، این سید. گفت کدوم سید؟ گفت همین آقایی که الان از در مغازم رفت بیرون، این باعث شد من بهت دادم. گفت چطور؟ گفت مگه چیزی؟ گفت آره، آمد نشست اینجا، گفت حاجی حالت چطور؟ یه خوابی من دیدم یک موقعی، این خواب خیلی مرا ناراحت داره. گفت چه خوابی دیگه؟ گفت من یک موقع یک فلس بدهکار بودم به یه بنده خدایی، یه فلس پول عراقی، فلس. گفت یه پول عراق فلس بدهکار بودم، یه فلسی بدهکار بودم به یه بنده خدایی، این بنده خدا میشه که از دنیا رفت و من این پول نداده بودم، نداده. یک شبی در عالم خواب تو قیامت خواب دیدم در عالم قیامت هست و آقا مولا امیرالمومنین علیه السلام هم اونجا تشریف دارند و آقا یک دفعه دیدم که آقا فرمود این آقا رو بگیرید، این سید رو ببرید طرف جهنم. آقا فرمود بگیرید این سید رو ببرید طرف جهنم. اومد گفت آقا برای چی؟ گفت برای که تو به فلانی این بدهکاری رو ندادی. گفت آمدن که مرا ببرن، هی هر چی کردم برم طرف امیرالمومنین، آقا میفرمود ببریدش، ببرید. ناله کردم از امیرالمومنین، خواهش کردم آقا جان قربونت بشم شما بزرگواری کن فلان. آقا فرمود اگر حق الله بود من واسطه می شدم، اگر این دین خدایی بود من واسطه می شدم که خدا عزیز بذاره، چون دین مردمه من نمیتونم کاری بکنم، چون دین مردمه نمیتونم. آقا تا امیرالمومنین این حرف را زد که این دین مردم من نمیتونم، یک دفعه دیدم یک نفر آدم جرسومه سیاهی از تو جهنم سرش در آورد، یک جرسومه سیاهی سرش در آورد و دقت کردید همین آدم طلبگاره منه، همون آدمی که طلب داره از من، این سرش از تو جهنم در آورد و به من گفت ست هاشم فلس برای بده میدم. گفت ندارم بده بدم. گفت نداری؟ گفت این از سرش از تو جهنم در آورد، این انگشت شستشو آورد زد تو ران من، زد تو ران من، گفت پول مره بده، پول مره بده. تا زد یک دفعه دیدم آتش گرفت، از ترس آتش این سوختن بیدار، یه دفعه گفت این سیه تاجره، گفت دیدم شلوارش زد بالا، گفت حاجی ببین بابا هنوز جای سوختگی پا نگاه کنه هنوز هست، دست این مردی که جهنمی من خورده من داره هنوز زجرش میشم، خدا نکنی یه باقی تو با کسی بدهکاری داشته باشی یا مال مردم پیشت نباشی، دیدی پا منو؟ گفت من وقتی ای را از آقا دیدم گریه هم گرفت، همونجا گفتم خدایا من غلط کردم. دیگه اینه که تو الان آمدی گفتی به پولت بدویی برای اینه. ببینید آیه متوجه باشید. این قضایش هم جاش هم گفتم، اسمش هم بردم که شما نگید که خودمون چی. نه برید کتاب ببینید، مطالعه کنید. خب اگه واقعا این حقیقت ها در پیش داریم، من به نظرم با این حالی که با در جلو میریم خیلی مشکله. اگر نباشه که خب خوش و حال شما ها. واقعا اگه واقعا هیچ خبری نباشه برنده اید، برای که خب دنیا هم که دارید آخرت هم که دارید، برای که اما نمی کنید اینطور باشه. خدای آت خدا بزرده بارا قسمت میدیم ما را به آبروی محمد آل محمد، همه ما را و قلب ما را به مواعظ رسول الله متعظ بگم، نورانیت آنچنانی که تو میخوایی به ما مرحمت بفرما. خب چند جمله درسم بدم خدمتتون، بعد ان شاء الله شنبه هم آیون روز شهادت امام محمد تقی سلام الله علیه درس تفیید به جاش منزل روزه هست. همونطوری که فردا ما روزه داریم، روز شنبه هم اگه خدا بخواد روزه هست. حالا اگر آیون دلشون بخواد افتخاری بدن و روزه ما رو تشریف بیارن که مایه افتخاره. ان شاء الله یک شنبه دیگه درس شروع میشه. از می شود که اما درس بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مطلبی را که دیروز من خدمت آیون بیان کردم حتما ذهن مبارکتون هست، در رابطه با این بود که عدول داشتیم بحث میکردیم که اگر که اشتباهی سوره را از غیر جمعه شروع کرد، حالا یا قل هو الله یا غیر قل هو الله، حالا این آقا چکار کنه؟ حضرت فرموده بودن که اگر اینجور شد عدول کند به طرف نافله، یتم الرکعتین ثم یستأنف، دوباره از سر بگیره. خب این رو دیروز ما صحبت کردیم که حدیث اینجوری بیان داره که لمن اراد ان یصلی الجمعه، این یصلی الجمعه فقرأ بأمره قل هو الله احد. این چیه معناش؟ این جمله حدیث رو من دو جور براتون معنا میکنم که ببینم حالا شما کدوم رو میپسندید، تا ببینیم حرف صاحب مقاصد چی میشه. این حدیث دو جور میشه معنا بشه. یه موقع میگیم که من اراد الرجل اراد ان یصلی الجمعه فقرأ بقل هو الله، یعنی میخواست نماز جمعه بخونه، این یادش رفت قرائت حمد کرد، یعنی که یعنی نماز جمعه را شروع کرده باشه، نماز جمعه را شروع کرد، ولی نبود بعد از همه باید سوره جمعه بخونه، یادش رفت و قل هو الله را خوان. چرا؟ سوال داره میکنه این امام میجان، مسئله نیمان در سواله. حالا بگه اگر اینجوری شد چه کنم؟ حضرت داره میگه میتونی این کار بکنی، نمیخواد بگه حالا تو چرا کردی که. ببینید حکم مسئله ایه، اراد الرجل چیکار کنه؟ ان یصلی الجمعه فقرأ بقل هو الله. یه موقع معناش اینه که یعنی یادش رفت عنوان که نماز جمعه رو شروع کرده، یادش رفت جمعه بخونه، فقرأ بحمدالله بقل هو الله. یه موقع اینه، پس نماز جمعه هست، ولی اون متعلقش که منسی چی باشه؟ منسی سورت الجمعه است، اون فراموش شده، این منسی است. و غرب قوله یه موقع میگیم نه، اراد الرجل ان یصلی الجمعه فقرأ بقل هو الله، این خود نماز جمعه هم یادش رفت. نگاه کنید، یادش رفت که نماز جمعه باید بخونه، یعنی شروع کرد به خواندن نماز ظهر، به خیال نماز ظهر قرأ قل هو الله احد رو. دقیقا فهمون چی میشه؟ به خیال نماز ظهر قرأ قل هو الله رو. اینجا منسی چی میشه؟ در این صورت دوم نه دیگه، دو چیز میشه دیگه، هر دو میشه دیگه. بگردم تو ببین جان، من داره قشن روشن میگم تو نگاه کنی. یه موقع اینه که میگیم نماز جمعه رو شروع کرد ولی اشتباه کرد قل هو الله رو شروع، این چی میشه منسی من؟ نماز جمعه تام، این سوره جمعه تام درسته، اما نماز جمعه رو شروع کرد. یه موقع این است که نه، اینی که میگه اراد ان یصلی الجمعه فقرأ بقل هو الله،
نماز اشتباهی گرفت حسن، نماز زور شروع کرد، به خیالی که نماز زوره چیکار کرد؟ قلو بلا رو خوان. بعد فهمید ای ما اشتباه کردیم. چی رو اشتباه کرد؟ او عنوان اصل صلات رو اشتباه میکنه که در ضمنش هم سوره جمعه هم دیگه نخوانده. پس منفی هم میشه نماز، هم میشه سوره جمعه، هر دو میشه منفی. این روایت هر دو رو میتونه بگیره. حالا کدوم از این دو احتمال بیشتر به نظرتون میاد؟ اراد الرجل ان یصلی الجمعه فقرأ بقول هو الله. نگفته چیزی رو نفیه ها، نگفته هیچ. هر دو احتمال پیش هست، هر دو احتمال هست. هم میگیره جایی که نماز رو اشتباه کرده باشه، هم میگیره که نماز جمعه بوده، سوره رو غلط میشه بگیره. که خب حالا به هر تقدیر، یا نماز جمعه بوده سوره رو اشتباه کرده، یا نماز زور بوده سوره رو اشتباه کرده، امام میگه چی؟ میفرمایند که نماز رو تمام کند به رکعتین، بعد پاش دوباره بخونه باز سوره جمعه. حالا دوباره چی رو بخونه؟ دوباره کی رو بخونه؟ نماز جمعه بخونه میتونه، نماز زور بخونه میتونه. آره دیگه، اگه واجب تأخیر باشه باز دوباره عصر هم میتونه هر کدوم بخونه، نمیتونه؟ چرا دیگه؟ میتونه نماز جمعه رو بخونه با جمعه، میتونه نماز زور بخونه با جمعه، اگه واجب تأخیر بدونی. اگه واجب تعیین بدونی نه دیگه، باید دوباره پاش نماز جمعه رو ببرده. ثم یستعنف، باید متعلقش نیاورده. چی رو یستعنف؟ از سر بگیره. میدونم اولی میخواد بخونه، حالا استیناف واجب همون اولی شروع کنه؟ نه، اگه واجب تخییریه چرا؟ اگه براش واجب تخییری حتما باید همون شروع کنه. آره کلا، ببین جان این فقاهت رو میخوام خودتون را بندازم ها، این خودتون باشید با حدیث. اگر حضم سابالی فتوا بش بدی آقا تو نماز جمعه واجب تخییریه، بازم میتونه دوباره هم که بخواد شروع کنه نماز جمعه شروع کنه، میتونه نماز زور شروع میتونه، میل خودشه. فقط امام داره راه نشان میده که چی؟ نه ببین چی میگم، قرار شد که یا سال جمعه دو معنا بکنیم دیگه، ها بگرد ببینی هر کدوم شروع کرد باری کلا. پس خب بنابراین شد که نشد نمازی که نافله شد دیگه، ببینید شروع کرد هیچی شد دیگه. ببینید جان اگر اون درست باشه که راحت نافله شد، امام اجازه داد که بلش کرده به نافله، یعنی چه؟ یعنی کل عدمش کرد دیگه، یعنی شکل اول. آره دیگه، مثل که مرد خدا آمد بره سوار الاغ بشه، جفت زد تا رد از اون بالا کلم ملق اونوری افتاد، تا افتاد گفت فکل اول. آره دیگه اینجوری شد دیگه. حالا قضیه این دیگه چی میفرمایی؟ پس یستعنف کسی یستعنف بس دیگه متعلق داره، میتونی یستعنف نماز رو، مستعنف نماز ظهر رو، نماز جمعه رو. برای چی یستعنف؟ لقراءت صورت جمعه. نمیدونم درست عرض میکنم یا نه، برای هم مردم من هر کاری من بکنم مردم میکنن دیگه، مگه مردم مأمور من نیستن؟ صبر بکنی، مگه مأمور دنبال من نیستن مردم؟ آره دیگه، فوقش اینه که من برمیگردم به نافله، نافله که شد نماز رو میشکنم میگم آی اون نماز جمعه رو به هم زدم من، طوریه نافله است دیگه. نمیشه نافله، نمیشه ولش کرد. حوار چلا میشه شما این درستش بکن، بقیه آخون خدا رحمت کنه، آخون اماده سر باش همه کار درست میکنه، قصه نداشته باید این چی بگه. حالا میگه این مسئله رو حل کنیم. پس اینه چی شد؟ لمن اراد ان یصلی الجمعه فقرأ بقول هو الله، هر دو درست. حالا بیا سر مسئله. میدونم عدول کرده به نافله دیگه،
بهتره به نظر مبارک. خب خب باشه، منم خودم نوشتم احتمال دوم عباس. حالا من خواستم رفقا رو ذهن مبارکشون رو باز کنم که دو احتمال تو روایته من میدونم نوشتم احتمال دوم عباس. حالا ببینید چی میگه. حالا میخواستم این خدمتتون عرض کنم، صاحب جامع المقاصد چی فرمود؟ خب باشه دیگه، دو رکعتی میشه دیگه اشکال نداره. خب باشه میدونم که فرق نمی کنه، منو نافله میخواد چون یستعنف آورده دیگه، معلوم میشه. دیروز من توضیح دادم اینو دیگه، دیروز جواب دادم اینو. هر شبت حضور ما حالا بیایم سری حضرت جامع المقاصد چی بود؟ معلوم صاحب جامع المقاصد اگه مواظب باشید میگفت که در عبارت قواعد، البته اون میگفت، میگفت شاید مراد کسی بوده که نسی جمعه رو نمیدونه عبارت و به جاش نماز ظهر بسته، متوجه هستی؟ بعد فهمید که ای من خواستم نماز جمعه بخونیم. اینجا فرموده عدول کند به نافله و بعدش از سر بگیره. اگه این نبود چرا؟ برای که عدول اولا از قطعه. این تو نداشت که شون عبارتی دیروز نوشتید فرمود لأن العدول اولا من قطع الصلات. این اولویت داره که انسان عدول کنه به نافله، چرا نماز قطع کنه؟ صاحب جواهر حمله میکنه به محقق. به آقای محقق بود چی فرمودی تو؟ عدول اینجا بکنه بهتر از خط به ناخر. این فردی که شما مثال زدی که نماز جمعه رو یادش رفته و نماز ظهر شروع کرده، این فرد رو که روایتی دربارش نداری، منصوص که نیست، پس خارجی از روایتی. وقتی خارجی از روایت شد میریم سراغ اصل. اصل اولی چیه؟ اصل اولی منع از عدوله. اصل اینه که انسان هر نمازی که شروع میکنه حق عدول نداشته باشه. چرا عدول کنی؟ از نمازی به نماز دیگه؟ آقای محقه تو کم لطفی کردی، یه عدول کن از نماز به نماز دیگه. کی گفته؟ قطع کن نماز تو. چرا؟ شما فهمیدید که ای نماز ظهر اینجا شروع کردی باره که خواهد جمعه بخونی، خیلی خوب، یعنی من خطاب نماز ظهر ندارم، پس خطاب چی دارم؟ خطاب به صلات جمعه دارم. فقط صلاتک، یالا نماز قطع کن. چرا عدول میکنی؟ چرا خلاف اصل مرتکب میشی؟ بعد مرحوم صاحب جواهر میگه من از بزرگ همین حرفم توی اذانم گفتم. صاحب جواهر میگه من توی اذانم گفتم برای آقایی که اذان یادش بره وارد نماز واجب بشه، قبل از رکوع یادش بیاد او ما اذان آقا ما رو یاد ما رفت. اونجا بعضی از علما فتوا دادن نیتش رو برگردانه به نافله، اونجا داره. ولی من صاحب جواهر گفتم نه خیر، باید قطع کند نماز رو، نه برگرداند به نافله. برگردونه به نافله خلاف اصله. نماز قطع کن بعد دوباره خوش اذان اقامت بگی. من اونجا فتوا دادم و این افتابه جماعتون بالعدول. اونجا اینجا هم محقق تمسی کرده. اشکالی که بنده بی جناب آقای صاحب جواهر دارم، عزیزان فضلای درس دوستان گوش کنن، اشکال بنده الان به صاحب جواهر وارد میشه یا نمیشه با این بیان گفتم؟ چرا وارد نشه؟ احتمال این نمیدی همین روایت صورت نسیان را بگیره. اراد ان یصل الجمعه فقرع بهم بقول والله. ممکنه یعنی چی باشه؟ یعنی یادش رفت نماز جمعه رو بگی بکنه، به جاش زود خان و قول والله آورد. این احتمال رو نمیدی روایت بگیره. یستعنف دیگه از استیناف میفهمی که رکعته مراد نافله است دیگه. میجان ها بگردم این از کردم دیروز خدمتون توضیح داده بودم، همین آقای آی زایدین همینی گفتی گفتی جواب من دیروز اگه مواظب بودید همین اشکال کردم، گفتم یتم رکعتین اگر ظهر درسته، اگر جمعه دو رکعت بعد بله، اگر قرینه یستعنف نبود این اشکال شما وارد بود. یعنی چون یستعنف داره معلومه شما دوباره نماز منو رکعت نافله نمی دیگه، راه دیگه نداریم که. حالا اگر این عرضی که من کردم روایت نمیگیره اینجا رو، احتمالش هست نمیگیره، پس یخرج عن الاصل با وصل روایت یخرج عن الاصل. چه اشکال داره؟ آقای صاحب جواهر چرا لم تعرض له؟ این یک اشکال استدعا دارم یادداشت کنید. اشکال دوم، این فقره به حق الهو الله کجا قرعه؟ دقت کنید و عجله نکنید در درس. فقره به قل هو الله تمام کرده بوده یا وسط قل هو الله فهمید؟ این عوضی خان فقره به قل هو الله هست. این ظهور را چی داره؟ کی متوجه شد؟ حالا هدفتون چیه؟ هدف من که آقای صاحب جوار اشکال میکنه، میگه که این در صورتی است که میتونه برگرده به نافله قبل بلوغ نصف باشه. اگر بعد بلوغ نصفه، فتوا اینه آقایین تو رساله هاشون که اگر قل هو الله احد یا قل یا ایها الکافرون اگر کسی اشتباه شروع کرد تا قبل از رسیدن به نصف در جمعه میتونه برگرده، ولش کنی بره دوباره سوره رو میگیره. بعد از نصف نمیتونه دیگه. صاحب جواب میگه پس ما اینو با تقلیدش بذاریم، بیاییم بگیم این مال قبل از نصف بوده، بلا بعد از نصف که حق نداره به هم بزنه. صاحب جواب میگه این دلیل به بلوغ نصف تقلید. ما میگیم حضرت آیت الله ببخشید، ما یه فضولی میخواب بکنی با شما، آقای ما هستی سر ما جا داری جناب صاحب جواب، این فقره
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، افعال الصلات، یک شنبه هفته 12/79 برابر با اول ذیحجه 1421.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث گذشته اشاره شد به اینکه این خصوصیاتی که در این روایت داشتیم، گفتیم یکی این که در این روایت صحیحه داشت این که اگر چنانچه کسی فراموش کرد و سوره قل هو الله را خواند، این میتواند به این که یتم ها رکعتین گفتیم به نافله برگردانه و بعد نماز از سر بخوانه، برای خاطر این که این سوره را به سوره جمعه شروع کنه. روز گذشته چهارشنبه اشاره کردیم که اینی که میخواد بفرماید که متوجه شد به این که اشتباه کرده، آیا این خصوصیتی که مرحوم صاحب جواهر داره آیا به بلوغ نصف بوده یا نبوده؟ این باید یه جایی باشه که بعد بلوغ نصف است که میفرمایند دیگه نمیشه انسان اون سوره رو رها کنه، بلا اگر قبل بلوغ نصف باشه در روز جمعه هم میتونه سوره رو رها کنه و بعد سوره جمعه شروع کنه، دیگه لزوم نداره عزول کنه به نافله. پس باید بگیم جایی بوده که بعد بلوغ نصف بوده که حضرت اینطوری فرموده. چرا؟ برای که ما به دلیل خارج داریم که به بلوغ نصف اگر شد به بعد دیگه نمیتونه سوره رها کنه، چون نمیتونه سوره رها کنه و سوره جمعه رو شروع کند، اینجا امام میفرماید که یتم ماها رکعتین عزول کند به نافله، وقت از اونجا برد دوباره نماز از سر ببنده. در حالی که ما گفتیم که ممکن روایت در جایی بحثش بکند که اصلا سوره قل هو الله رو خوانده باشه، از اینکه ظاهر عبارت این باشه که یعنی کسی بوده که نماز جمعه میخواسته بخونه و نماز جمعه رو سوره جمعه رو شروع نکرده، قل هو الله رو خوانده و قرأ بقل هو الله احد، یعنی به صیغه ماضی که انه قل هو الله رو تمام کرد، بعد ملتفت شد به این که ما نماز ما چرا اینجوری شد، ما میخواستیم قل هو الله نخونیم، باید سوره جمعه بخونیم. اینجا امام علیه السلام بگد یتمها رکعتین و بعدش نافله بکند و دوباره نماز عصر بخونه، اگر این معنا باشه دیگه این تغییر دیگه لزومی نداره که حالا بلوغ نصف شده باشه نشده باشه، این مورد روایت میشه صورت اتمام قول الله میشه. اون وقت اون مسئله پیش میاد که اگر قبل از اتمام التفته چطور، اونه بریم طبق قاعده روایات عمل کنیم، قبل از اتمام یعنی در نصف و قبل از نصف اون بریم طبق قاعده عمل کنیم، بگیم اولا قبل بلوغ نصف است خب اصلا سوره رها کن باره سوره جمعه رو شروع کن، اگر بعد بلوغ نصف است این اگر بیایم ببینیم بعد بلوغ نصف میتونیم داخلتون این روایت بکنیم یا نه، قهرم معدل بیم میشیم، اگر بگیم خصوصیتی نداره تمام شدن قل هو الله خب بعد بلوغ نصف هم همین میشه، قهرم میگیم یتم محارکتین به نافله تمامش کنه و دوباره نصر بگیره، اگر بگیم نه روایت فقط خصوص موردی رو میگه که بعد از قل هو الله باشه نسبت به قبل از اتمام نمیگیره، خب اگر نگرفت مطابق حرف صاحب جواهر باید بیرون سراغ اصل دیگه، نتیجه اصل چی میشه؟ نتیجه اصل اینه که باید نماز قطع بکنه دیگه، نه عدول بکنه از ما بین نصف تا آخر این وسط ها بعد بلوغ نصف بعد، اگر ما بگیم روایت نمیگیره و نتوانیم این قسم رو الحاق کنیم باید رجوع به اصل بکنیم، باید رجوع به اصل، ولی که وعید نیست به نحو اولویت بشه الحاقش کرد، یعنی بگیم اگر بعد از تمام شدن قل هو الله این آقا میتواند عدول بکند و برد یتم محارکتین، پس قبل از تمام و بعد بلوغ نصف بعید نیست که اونجا هم بتواند یتم محارکتین ملحقش کنیم بالاولویه، از بابی که بعد از اتمام وقتی عدول بشه قبل از اتمام به طریق اولا بگیم میشه عدول بشه، بنابراین پس این روایت علی کل حالین دلالت بر عدول میکند، حالا چه جایی که التفت بعد قل هو الله یا التفت فی اثناء قل هو الله، ولی جایی باشد که ان دیگه نمیتوانم همونجا برم سوره رو عوض کنم، این نتیجه روایت با اون ادله جمعش به همین صورت میشه که توضیح دادیم خدمتتون. خب حالا میایم سراغ مسئله ای که میخوام دنبالی همین بحثی که الان خدمتتون عرض کردم و وجه اولویت هم من روز چهارشنبه گفتم چرا اینجا مرحوم آقای محقق فرمود که اینجا اولا هست که بگیم قطع کنه نماز، بگیم عدول کند اولا از قطع صاحب جواهر، گفت نه همچه اولویتی نیست ممنوع، ما گفتیم نه ممکنه اولویت درسته، چرا در موضوع خصوص این مسئله که یا نسیان خورده به نماز و سوره هر دو یا نسیان خورده به خصوص سوره جمعه استعبادی نداره، در خصوص این مورد فرمایش آقای محقق درست باشه که بیاییم بگیم که اگر عدول بکند اولا از اینه که قطع صلات بکنه، ولو کلیه قبول نداشته باشیم، کلیه قضیه رو ممکنه کسی قبول نکند که اگر یه جایی یادش رفت نماز جمعه بخونه ها رو نماز ظهر بس آیا این قطعش کنه اولا باشه، نه ممکنه اونجا کسی بیاد بگه که خیر همون حرف صاحب جواهر درسته قطع کن نماز رو، اما در خصوص مورد مسئله ما که روایت منصوص داریم این فرمایش مرحوم محقق بعید نیست درست باشه، یعنی بگیم العدول اولا من القطع، اینم اشکالی بود که صاحب جواهر کرد و ما این اشکالیشون رو جواب دادیم. تمام این مطالبی که الان ما دیروز خدمتون عرض کردیم روز درسی و الانم توضیح دادم همه روی این مبنا هست که یتمها رکعتین معناش بکنیم، یعنی یتمها رکعتین نافلتن، همه این بحثا رو این بود که امام میگه یتمها رکعتین به نافله، ولیکن ما بعد از تحقیق تفحص دیدیم یکی از شخصیت ها و چهره های علمی در فقه یتمها رکعته رو اینجوری معنا نمی کنی. وقت ببینیم شما عزیزان در جلسه درس این نظر این آقای بزرگوار رو میپذیرید، اشکالی به نظرتون نمیاد. الان میخوام بپردازم به فرمایش این مرد فقیه. ببینید نظر مبارک این مرد فقیه مرحوم علامه نوری رحمت الله علیه در کتاب وسیلت المعاد در صفحه 271 ایشون این بحثو داره در وسیلت المعاد که شرح نجات العباد مرحوم صاحب جواهره. ایشون نجات العباد صاحب جواهر رو شرح کرده، اسمشو گذاشته وسیلت المعاد. و مرحوم علامه نوری رحمت الله علیه همین روایت رو نقل میکنه و ایشون در این یتم محارکته یه معنایی کرده، میخواستیم با شما در میان بذاریم ببینیم این معنای ایشون به نظرتون اشکالی پیش نمیاد. ایشون آمدن اینطوری فرمودن، حالا عبارت ایشون من خود عبارت رو آوردم که آقایون قشن روش دقت کنن. ایشون میفرماید به این که این جمله ان جملت یتمها رکعتین، جمله یتمها رکعتین که در حدیث بود، ان جملت یتمها رکعتین قرینتون لإرادت الظهر من الجمعه، قرینتون لإرادت الظهر من الجمعه. میگه نبود در روایت داشت که ارا در رجل ان یصل الجمعه؟ اگه یادتون باشه روایت نوشتی سوال کرد، اگه یادتون باشه صباح ابن صبی از امام سوال کرد، امام صادق ارا در رجل ان یصلی الجمعه فقر ابغل والله. وقت امام فرموده یتم محارکته، میگه این یتم محارکته این قرینتون لإرادت الظهر من الجمعه. این من الجمعه داره یعنی مراد ظهر بوده. چرا؟ چه قرینه؟ میفهمد ولولا ذالک، اگر این مراد از جمعه ظهر نباشه، ولولا ذالک لقال علیه السلام، خب حضرت اینطوری میفرمود لقال علیه السلام یتمها نافلتن او تطوعن. خب امام میگفت که اینه تطوع نافلتن تمامش کن دیگه، او تطوعن تمامش کن دیگه، این یتمها رکعتن چرا گفته؟ میفرماید به این که ولولا ذالک لقال علیه السلام یتمها نافلتن او تطوعن ولا یحتاجو الى قوله رکعتین، نیازی نبود که حضرت بگه یتمها رکعتین، ولا یحتاج الى قوله رکعتین. ببینید این بزرگوار چی داره میگه. بعد میفهمد بالاتر از این، بل ربما یقال، چه بسا گفته شده. نمیدونم الان کی این حرف زده، الان من دیگه نرفتم دنبال این کلام کی بود این حرف زده که ایشون میگه ربما یقال، بل ربما یقال و انه مخل. بعضی گفتن که اصلا این مخل شده، این لفظ یتمها رکعتین اخلال وارد کرده، اگه بخوای نافله حساب این اصلا اخلال وارد میکنه مطلب. و انه مخل فانه لا یفهم منه تطوع، ازش فهمیدین نمیشه تطوع که نماز یعنی نافله بیارش. فهمیده به انه مخل فانه لا یفهم منه تطوع. چرا؟ برای چی؟ فهمیده لاحتمال ان یراد منه استحباب الاعاده بعد الاتمام. ایشون میفرماید اصلا احتمال این ده، این یتمها رکعتین شاید منظورش این باشه امام، یعنی نمازی که در دستته تمام کن دوباره نماز عاده کن، این مستحب باشه. یه معنای دیگه شد، لاحتمال ان یراد منه استحباب الاعاده بعد الاتمام، شاید مراد این باشه تو نمازه رو تمامش بکن، نه عدول کنی
نماز رو تمامش کن، باز دوباره از سر نماز رو برخون، مستحب عاده کنه انسان. میفرماید من معیدم دارم برای این مذهب ها و یعید و ذالک، معید این احتمال عدم و وجود الجمعه من الشیعه فی عصر سؤال. میگه شاهدش اینی که از علمای شیعه در عصر سؤالی که این امام سؤال کرد و از امام جمعه رسم نبود کسی بخواند، جمعه کسی رسم نبود بخواند. میفرماید این که میفرماید شاهدم اینی که و یعید ذالک عدم وجود الجمعه من الشیعه فی عصر سؤال. جمعه نبوده، کو جمعه؟ پس این مراد از این صلات جمعه که میگه مراد ظهره، نه نماز جمعه باشه. و علی هذا، بنابر این معنایی که من توضیح دادم، یمکن الحاق الجمعه به ظهر بالاولویه. علی هذا یمکن الحاق الجمعه به ظهر بالاولویه، ملحقش کنید. او ان المراد بالجمعه فی النص، یا احتمال دیگه بگیم، یا بگیم مراد از جمعه که در روایت آمده او ان المراد بالجمعه فی النص هو القدر المشترك معنن، هو القدر المشترك معنن بین الظهر والجمعه، بین الظهر والجمعه، بگیم اون قدر مشترک بین الظهر و جمعه. این که انه نمازی که در اول رکعت دوم، اول و دومش قدر مشترک بین ظهر و جمعه است دیگه، بعدن معلوم میشه آیا سر دو رکعتی سلام بده بشه جمعه، نده بشه ظهر. اینطوری بگیم مراد از جمعه در روایت هو القدر المشترک معنن بین الظهر و جمعه لاستعمالها فیه ما کذالک فی الاخبار، لاستعمالها فیه ما کذالک فی الاخبار. در روایت هم استعمال اینجوری شده، گاهی به عنوان نماز ظهر هم جمعه اطلاق شده، بگیم هر دو معنا بشه مراد باشه. مضافا الی قاعده البدلیه و عمومها، علاوه بر این که قاعده بدلیت و عموم بدلیت هست، چون برای که نماز جمعه بدل الظهره، چون بدل الظهر است پس اشکال نداره از اول مشترک اراده کنیم تا بعد ببینیم به کجا منتهی میشه، آیا جمعتن تمام میشد یا ظهرن. فتعم این فرمایش ایشونه. بله خب ما همین ایشون میخواد بگه اینا همه رو احتمالاتی که تو روایت دادن، این روایت ها میشین احتمالات داده بشی یا نه، ما هم سوال ما همین، یعنی که انه از اول نماز نگیر حالا این نماز خصوص ظهر یا خصوص جمعه، این که انه بسته نماز رو حالا یا جمعه یا ظهر. خب نه دیگه، بگیم فرق نکنه دیگه. آره دیگه، من نماز بستم حالا کلا هم هم اشتراک آوردم، ماه و الوظیفه در ظهر آوردم، حالا یا جمعه باشه یا ظهر، بعد سر دو رکعتی میگم نه این جمعه، کیفیتش دیگه چندان تفاوت نمیکنه. اگه قنوته میخوای بگی قنوتش مستحبه، وجوب که نداره که، سوره جمعه هم که واجب تعیینی نیست که، میشه سوره دیگه هم بخونی، ایرادی نداره تو نماز جمعه، فقط به قول شما ممیزش نیت دیگه، چیز دیگه نیست که، فرق نمی کنه شلون. حالا از شاید اشکالی که ما به حضرت آیت الله داریم، به این حضرت بزرگوار ما داریم، اشکال ما اینه که اگر این لفظ جمعه رو جمعه بگیریم باشه، همطور که در روایت هست، این جمعه اگر دست نخوره خب یتمها رکعتین با جمعه سازگاره، یتمها رکعتین با جمعه میسازه،
یعنی چی میسازه؟ یعنی میشه بگیم که خود همین نماز جمعه رو رکعتین تمامش بکنه یستحب بالاعاده. هم احتمالی که ایشون آخری ها داد که بگه همین رو تمام کن بعد دوباره نماز از سر مستحب بس اعاده بکنی، نه اینکه عدول کنه، عدول نکنه ها. یتمها رکعتین، یعنی چه رکعتین؟ جمعتن. ثم چه کار کنه؟ یستعنف. یستعنف باز به چی؟ جمعتن اعاده مستحبه. حالا استیناف کنه جمعتن بخونه به حسب ظاهر، یا مثلا ظهر بخونه، اعاده مستحب باشه. خب این قابل سازش یتمها رکعتین میخوره بشه. اما حضرت آیت الله شما که داره جمعه رو معنای زور میگیری، میگوره از مراد از این یورید ان یصل الجمعه، یعنی یورید ان یصل زور. اگه مراد از جمعه زور باشه وقتی یتمها رکعتین یعنی چی؟ نافله هم که نباشه یتمها رکعتین یعنی چی؟ این چی معنا داره؟ تمامش بکنه بعد اعاده کنه. چی جیر تمام کنه؟ ما نماز زور دو رکعتی نداریم که. مگر مسافر باشه، اگر مسافر باشه که جمعه نداره، وقت ما نماز زور دو رکعتی داریم. یتمها رکعتین یعنی تمامش بکن بعد دوباره از سر بگی. این میشه با این حرف شما؟ این چی میگی؟ مراد از جمعه ظهره، از این ورم میگی یتمها رکعتین، رکعتی نداری چی؟ سعی دو رکعت چیزی سلامش بده. نافله نباشد آه. نافله باشه درست ها، اگر منظور خود همون نماز رو یتمها رکعت میشه، مگر جای دیگه باشه که چی؟ مگر جایی باشه که دو رکعت از نماز ظهر رو خوانده دو رکعت تمام کرده آه. بعد یادش آمده ای داد بیداد، ما قلوب الله رو خواندیم به جای سوره جمعه، که حالا دو رکعت رو خوانده بگه یتمها رکعتین، یعنی به رکعت بعدی دو تا دیگر بیار، نماز ظهر رو دو تا دیگه رکعتی که مانده بیار، بعدن برو اعاده کن. اینجوری معناش بکنید. این خیلی خلاف ظاهره. دو رکعت نماز خونده بعد فهمیده، یا این ظاهرش اینه که به جای جمعه قول الله خونده اون رکعت اولاست؟ اشکال من نمیدونم متوجه شدید به آیین یا نه. اشکال من به ایشون چی شد؟ خواهی یا تیم معارکت هایی که جور لرده بیاد معرف ایشون، چی جور میشه معناش درست میشه با فرمایش ایشون؟ یه اشکال ما این است که این نمیشه با این معنایی که ایشون گفت. لبا ما یکون مخلن، چرا؟ برای که این امکان داره مراد این باشه، یعنی اعاده مستحب به بعد الاتمام. مگه میشه این درست کرد بازو؟ با جمعه باز قابل فعل جمله هست، اما با اون نیست که. خب حالا اگر بنا شد که مراد از ظهر به قول شما مراد از جمعه ظهر باشه، همین فرمایشی که خدا آقای نوری فرمودن، اگر مراد از جمعه ظهر دیگه، پس این عبارت چیه شون فرمود؟ و الا هازا یمکن الهاق الجمعه بل او، یعنی چه این عبارت چی معنیشه؟ و الا هازا یمکن الهاق الجمعه بل او، چیشی الهاق نشد که. عنایت فرمود چه از میکنم؟ اگر این جمعه را در موضوع جمعه در خودش حفظ بکنی، یتمها رکعتین با جمعه جور در میاد دیگه، یمکن الحاق الجمعه معنا نداره. اگر معنای جمعه را ظهر معنا کنی که خودشونی جون، اگر معنای جمعه را ظهر معنا کنید، اینجا درسته که و یمکن الحاق الجمعه بالاولویه، ولی با یتمها رکعتین نمیسازد. این دو طرف حرف ایشون رو با هم کنار هم بذاری میسی که جور در نمیاد، ما چکارش کنیم؟ این فرمایش ایشون درست در نمیاد که، موجب اشکاله. انا فرمود چی بخوام بگم؟ و چه این که ما به نظر ما میاد که این همین یتمها رکعتین مشهور میخوان همون معنای این که تمام میکنه به نافلتن مراد باشه. یتمها رکعتین نافلتن، یعنی نه یتمها رکعتین ظهرن او جمعتن. اگر این باشه عیب نداره، این معنای عدول ازش در میاد. دقیق فرمودین
از اینجا زهره که قدر مشترک هم پس نمیشه معنا کرد. با این بیان ما قدر مشترک هم نمیشه معنا کرد. چرا؟ برای که با یتم محرکتن با اون فرد دیگرش نمیسازه، با ظهر نمیسازه. بس به نظر میرسد حرف مشهور بهتر باشه که یتم محرکتن رو قرینه بگیریم بر تطوع، نه یتم محرکتن خود اون نماز را سر دو رکعت تمام کنه. بنابراین این روایت به نظر ما دلیل بر عدول میشه و به نظرم بعید نمیاد که این دلالت بر عدول بکنی. خب پس بنابراین اشکالی که خواستم خدمتتون عرض کردم این بود که توضیح دادم ما اشکال ما فرمایش ایشون رو نتونستیم ما قبول بکنیم به این بیانی که اشکال کردم. خب حالا بریم سراغ عبارت متن مرحوم محقق. مرحوم محقق فرمود که عدول جایز نیست، البته ایشون داره یجوز صاحب جواهر به لا یجوز مزجش کرد کلام رو، بله ایشون داره یجوز و نقل صلاتی به صلات فی موارد، موارد هایی که شمردن، یکی از اون جایی که میشمره میفهمد و کنقل الفریضت الحاضره و کنقل الفریضت الحاضره الى سابقت علیها الى سابقت علیها مع سعت الوقت، در صورت که وقت هم وسعت داشته باشه. یکی از موارد جواز عدول کجاست؟ انسان اینجاییست که خودشو نقل بده، عدول بده از نماز حاضره به سابقه بر این حاضره مع سعت الوقت. مثلا فرزند بنده اشتباهی نماز عصرمو شروع کردم، به خیالی که نماز ظهر خوندم شروع کردم به نماز عصر، بعد یک دفعه یادم آمد که من نماز ظهرمو نخوندم، نماز ظهرمو نخوندم، اینجا در همون حال نماز عدول بکنی از نماز عصر الی نماز ظهر. اما این در چه صورت جایز عدول؟ در صورتی که وقت وسیع باشی، در سعه وقت باشی. مثلا اگر در ضیق وقت چجوریه؟ فرزند یه موقعی رفت سر نماز ایستاد به نماز عصر که 4 رکعت مانده به آخر وقت، 4 رکعت مانده به آخر وقت ایستاد به نماز عصر خوندن، یه دفعه یادش آمد من نماز ظهرمو نخوندم، که من اینجا باید نماز ظهر می‌بستم، نماز ظهر. حالا میخواد بره نماز ظهر ببنده، میشه عدول کنه به نماز ظهر؟ نمیشه. چرا؟ برای که 4 رکعت مانده به آخر وقت مختص نماز عصره، درسته؟ دیگه وقت موسع نیست که، پس حق عدول ندارد به نماز ظهر. بله اگر موقعی یادش بیاد در حال نماز عصر که ببینه اگر برگرده عدول کنه به نماز ظهر، 1 رکعت نماز ظهر را در وقت درک میکنه، 3 رکعتش در وقت مختص، نماز عصرش هم 1 رکعتش در وقت میفته، 3 رکعتش قضا میشه، اینجا عدول بکنی یا نکنی؟ متوجه مسئله شدید یا نه؟ ها؟ یعنی وقتی و نماز عصر اشتباهی بس رفت تو نماز عصر، موقعی که نماز عصر برمودو 5 رکعت وقت به غروب داشت، 5 رکعت تو نماز عصر که رفت یادش آمد نماز ظهر رو نخونده. ولی اگرم عدول کنه به نماز ظهر، 3 رکعت نماز ظهرش تو وقت نماز عصر میفته، 3 رکعت، و بعدم بخواد نماز عصر رو باز بیاره 1 رکعتش تو وقته، 3 رکعتش قضاه. اینجا عدول بکنه یا نکنه؟ اینجا اشکال سر اینی، این دلیل من ادرک اینجا رو میگیره، دلیل من ادرک رکعتا من الوقت که من ادرک تمامها میگیره اینجا رو، یعنی کسی که تو نمازه بخواد نماز رو به هم بزند همه یه نماز در وقت رو درک نمی کنه ها، 1 رکعت نماز در وقت درک میکنه، چه از ظهر چه از عصر، اما الان عصر رو اگر بیاره تمامش در وقت درک میکنه. ببینید
این طرف اگر نماز عصر حرام بخونه همش فل وقته، همه میشه ادا. ولی اگر نماز عصر الان بیاد عدولش بده به نماز ظهر، نه نماز عصر در وقته نه نماز ظهر در وقته، هر دوشون از باب من ادرکه، اینجا عدول کنه یا نکنه یه مسئله ایست خودش. ولی در عربا و اینها آیین این بحث رو میکنن که آیا دلیل من ادرک اینجا رو میگیره که من بیام متعمدن خودم رو از نماز وقت فل وقت بیرون کنم تا مشتاق من ادرک درست کنم. خالی از تأمل نیست، این خالی از بحث نیست. آیا یجوز العدو ام لا یجوز؟ بله، اگر در حالی باشه که واقعا بدون وقت وسیعه عیاد نداره، راجب من ادرکش کجای شبه هست که عدول میشه کرد یا نمیشه کرد. روا یوم کنه انیقا لا یجوز العدو. چرا لا یجوز العدو؟ برای که نتیجه عدول در اینجا اینه که ما نماز فل وقت کلش فل وقت رو ولش کنیم، برای خاطر نمازی که یه رکعتش فل وقته. ما به چه دلیل میتونیم خود ما رو مستاق من ادرک درست کنم؟ قابل بحثه، این است که قابل تعامل. اینه که مرحوم محقق میگه ما ساعت فل وقت، در صورتی که وقت وسعت داشته باشه. پس اگر وقت مزیقه حق نداری عدول بکنی، امکان داره اطلاق محقق اینجا رو بگیره، امکان داره اینجا رو بگیره که لا یجوز العدول. قابل بحث البته، باز علیکم به دقت و مطالعه، چون حالا اینجا بحثش خیلی صاحب جواهر دیگران نیاوردن، ما هم مسکوتون ان می‌داریمش، ولی قابل تعامله. خب این یک صورتی که اگر چنانچه نقل پیدا کنه من حاضرتن الی حاضرتن سابقتن علیها معصل، اما به چه صورت؟ در صورتی میتواند عدول بکند که وقت وسیع باشه. این یک شرط. شرط دوم، گرچه باز محقق نداره ولی جو جای دیگه بحثشو کردن، در باب مواقید بحث شده، اینجا نمیخوایم بحثش بکنیم. یه شرط دیگه هم داره جواز عدولا. چه شرطی دیگه داره؟ شرط جواز عدول اینه که اگر چنانچه جایی متوجه نشی که از محل عدول گذشته باشی، اگر جایی یادش آمد که دیگه از محل عدول تجاوز کرد، یعنی اون نمازی که میخوای بهش عدول بکنی معدول و الیها دیگه قابل درک نیست. مثلا مثال بزنم برای عزیزان بهتر روشن بشه، فرضاً مثل نماز مغرب و عشا، نماز مغرب عشا، این خیال کرد نماز مغرب و خوانده نماز عشا را بست، نماز عشا را که بست رفت در رکعت چهارم به رکوع رکعت چهارم، یادش آمد ای وای ما نماز مغرب ما رو نخوندیم که به رکوع رکعت چهارم، اینجا الان میتونه عدول کنه؟ نه. چرا؟ برای اگر عدول کند به مغرب، نماز مغربش باطل میشه. ما نماز مغرب که سرکت بیشتر نداریم که جان کار کنه؟ قیام که نیست که رکوعه، نمیشه. نه مگه رکوع رکنه نمیشه باطلش کرد که؟ در رکوع نمیشه باطل کرد، مگه نماز رو باطل کنه؟ بهلا رکوع رکنه دیگه. اینجا اجازه نمیدن آیین عدول رو، میگن عدول در جایی را که قابل جبران باشد، الا نماشه نمیشه دیگه. بله در قیامش این بحث آقا میاد، در رکعت چهارم اگر قائم بود ایستاد به رکعت چهارم، حالا شک یک مرتبه یادش آمد نماز مغرب رو نخونده، آیا اینجا میتونه عدول کنه و قیام رو منحرم کنه، بشینه تشهد بده سلام یا نه؟ این اختلافی بین علماست. یه عده فرمودن اشکالی نداره، برای که هنوز محل تجاوز نگذشته، تا رکوع نرفته ایراد نداره، زیادی رو میتونه با سجده صف درستش کنه. بعضی ها میگن نه دیگه، وقتی بلند شد در رکعت چهارم دیگه تمام شد، جواز عدول نیست. ولی به نظر میرسه جواز عدول حد شما اینجا جاش بود. بنابراین پس شرط دوم چی شد؟ عدول در صورتی از یکی سعی وقت، یکی هم این که محل عدول هم تجاوز نکرده باشد. پس این یکی از موارد که یجوز له العدول میتوان عدول کرد. این تو حرف محقق. صاحب جواهد چند تا اضافه میکنه به حرف محقق. دیگه محقق میگه همه رو نیورده. چطور؟ یکی از موارد عدول مال و نقل من حاضرتن الى فائتتن کانت سابقتن علیها. اینم یکی. کسی که در نماز حاضره هست یه دفعه یادش میاد که ما نماز قضایی قبلا داریم، باید اونو می آوردیم بعدن اونو می خوندیم. در نماز حاضره هست ولی یادش میاد که نماز قبلیه فائته دارد. مثل اون کسی که نماز ظهر رو وای میستد به نماز، یادش میاد ما نماز صبح قضا هم داشتیم، ما نماز صبح قضا کردیم، روز صبح خواب مانده بودیم، بیدار نشدیم نماز صبح بخونیم. حالا تو نماز ظهر یادش آمد نماز صبح قضایی رو نخوانده، این چی کار کنه؟ عدول کند. عدول کنه از چی؟ من حاضرتن الى فائتتن سابقه. فائته هم نماز صبح میشه. درست آقا؟ این یکی از جایز که باز جایز عدول من حاضره الى فائته. باز یادتون نره با همون شرطی که خدمت نرس کردیم، به شرطی که به حل عدول تجاوز نکرده باشه دیگه. اگر رفته به رکوع رکعت ثالثه دیگه نمیتونه برگرده. نه ایرادی نداره، طوری نیست، اشکالی نداره. به حضور مبارک کنید که یعنی بلند میخونه دیگه، وقتی عدول کرد بقیه رو بلند میخونه دیگه، باشه اشکال نداره. بقیه وقتی عدول کرد قرائت چه بلند میخونه. پس اینم یکی از دیگه. کنم آقا داری؟ بازم داری؟ بله. صورت دیگر، صورت سوم در مسئله، در سوم از این که الان امروز شروع کردم، صورت سوم که بعد از امروز شروع کردم، ولی با قبلی حساب کنین که میشه چهارم. صورت سوم من الفائتت لاحقه الى الفائتت سابقه. اینم یک صورت، مثل زهرین القضائیین. اینم میشه. تا حالا مثال ظهر و عصر رو خدمتتون عرض کردیم، در ادایی بود، هر دو ادایی بودن. حالا اگر بنده نماز قضا، نماز ظهر و عصر قضایی دارم، گردنم هست نماز ظهر و عصر قضایی که مترتبتینه، اشتباهی نماز عصر بستم، یادم آمد ما نماز ظهر رو که نخوندیم، اول ما نماز ظهر می‌خوندیم، خب عدول کن. عدول کند از نماز عصر قضایی الى ظهر قضایی، ایرادی نداره. درست شد؟ اینم پس صحیح هم دیگه. البته اینجا دیگه محل تجاوز عدول معنا نداره دا، ولی در نماز مغرب عشا معنا داره. اگه در مغرب عشایی که هر دو قضا باشد، اونجا معنا داره. پس اینم یک صورت دیگه. هم دارید آقا این جایز عدول؟ بله دیگه. باز کدام است؟ جایی که باز از موارد جواز عدول هست و همه علما اجازه دادن، نقل من الفریضت الى نافله. نقل فدا کنه از فریضه به سوی نافله برگردد. در چه صورت؟ کسی که خائف و فوت رکعت مع الامام، میترسه اگر نماز شد تمام بکند دیگه به نماز جماعت نرسه، یک رکعت از نماز جماعت عقب میفته. و اگه میدونی اینجوریه چیکار کن؟ این نماز تو، یعنی کسی بوده نماز فرادا بسته، بعد دید امام جماعت وارد شد، مسجد جماعت تشکیل شد، اینجا میتواند از نماز فرادای واجب عدول بده، خودش را به نافله و نماز نافله رو بخواند و یا قطعش کند و به نماز جماعت وایسته، بازم اشکالی نداره. اینم میشه، اینم اجازه داده شده است که اینم در روایت هم هست. این مواردی که الان براتون گفتم 5 تا، با اون قبلی حساب کردیم 5 تا شد، موارد منصوصه ایست که در بارش روایت وارد شده که عدول اشکالی نداره. البته صور بیش از این دوتا میشه، گاهی هر دو ادائی هن، گاهی هر دو قضایی هن، گاهی هر دو واجب هن، گاهی هر دو نافله هن. حالا ببینیم در این 16 تا که 4 تا 16 تا میشه، کدوم قسمش جایزه، کدوم قسمش جایز نیست، بعضیاش منسوسه، بعضیاش منسوس نیستن. حالا ما مواردی رو داریم در باره عدول که بین علما محل اختلافه که آیا در این موارد عدول جایز است یا جایز نیست. این انشاءالله باشه فردا براتون بگم. غفر الله علیه و سلم.